یو دا خبرونه پای ته رسو، تر بیا پخته سپارم.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. قصر سفید میگوید که تصمیم مسکو مبنی بر بررسی حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های داعش افغان و به رسمیت شناختن احتمالی حکومت طالبان میتواند پیام هولناک برای کشورهای دیگر بفرستد. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که نباید از نشست سوم دوحه انتظار مثبت داشت. این در حالی است که طالبان از اشتراک نمایندگانشان در بحث‌های اصلی نشست خبر دارند. و ولادیمیر پوتین در مورد استفاده اوکراین از تسلیحات غربی برای انجام حمله و داخل خاک روسیه هشدار داد. پوتین گفته است که انجام همچو عملات آغازگر یک منازعه جهانی خواهد بود. سلام، سیرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از این که اینجا هستین، جهان سپاس. قصر سفید میگوید که اقدام روسیه مبنی بر حذف احتمالی نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های داعش افغان و احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان میتواند پیام هولناک برای رقبای منطقه‌ای واشنگتن به شمول چین و ایران بفرستد. مسکو روز گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت حذف نام این گروه از فهرست سازمان‌های داعش افغان در روسیه در حال بررسی است. شرح بیشتر در مورد دیدگاه واشنگتن را همکارم سید عزیز رحمان دنبال کرده و همکنون از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، خسته و مانده نباشی. دلیل اصلی مخالفت واشنگتن با اقدام احتمالی مسکو چی بوده میتونه؟
خب دلیل اصلی واشنگتن از 3 سال به این طرف واضح و روشن است و واشنگتن همواره در طول این مدت تیره گفته که طالبان بر اساس همو تعهداتی که در توافقنامه دوحه اینا کرده بودن مطابق به همی تعهدات خود عمل نمی کنند و به همی دلیل واشنگتن حاضر نیست که گروه را یا طالبان را به رسمیت بشناسه. روز گذشته نیز عین موقف را ایالات متحده و یا قصر سفید تکرار کرد که گویا طالبان در مطابقت به تعهدات که کرده بودند عمل نمی کنند. لیکن طالبان همواره چنین گفته ها و یا اظهارات از جانب واشنگتن را رد کرده اند و امروز هم طالبان در ارتباط به اقدام احتمالی روسیه یک اعلامیه داده و از این اقدام استقبال کرده و گفتند که به خاطر گسترش و استحکام روابط با مسکو طالبان عزم جدی سیاسی دارند. لیکن قصر سفید میگوید که اقدام احتمالی مسکو مبتنی بر مشورت های ناسالم است که میتونه یک پیام بد برای کشورهای منطقه داشته باشه.
فکر میکنم پیام هولناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتی که در زمان گرفتن قدرت وعده کرده بودند عمل نکردند. نه تنها چگونگی برخورد آنان با زنان و دختران، بلکه به نحوهی که آنان اقتصاد خود را مدیریت میکنند و به نحوهی که آنان به مردم خود رسیدگی میکنند. ما نه در موقف قرار داریم و نه قرار خواهیم داشت تا طالبان را منحیث حکومت رسمی افغانستان بر رسمیت بشناسیم و برای روسیه که این کار را انجام دهد ما معتقدیم که یک پیام بد برای دیگران خواهد فرستاد.
اگرچه واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، لیکن در طول 3 سال گذشته ما شاهد تعامل بین واشنگتن و طالبان بوده ایم و واشنگتن به ای باور است و میگوید که سه دلیل عمده به خاطر حفظ این تعامل وجود دارد. دلیل اولی که ایالات متحده در طول 3 سال گذشته بزرگترین کشور تمویل کننده و یا کمک کننده کمک های بشری به مردم افغانستان بوده و به خاطر هماهنگی این کمک ها این تعامل ضرور است. دلیل دوم این که واشنگتن می خواهد تا این اطمینان وجود داشته باشه که افغانستان بار دیگر بلانه امن دهشت افغانان مبدل نشه که از خاک افغانستان علیه ایالات متحده استفاده کنه، و دلیل سوم هم ضرورت تعامل را به خاطر بیرون کردن آن افغان های اینا می دانند که در طول 20 سال گذشته در داخل افغانستان با امریکایی ها در همکاری قرار داشتند. علاوه بر واشنگتن، روز گذشته سازمان ملل متحد نیز در ارتباط با تعامل با طالبان گفت که سازمان ملل متحد عین مسیر و یا تعامل را که تا امروز با افغانستان و یا با طالبان داشته ای به این تعامل خود ادامه خواهد داد.
We continue on the same path in terms of Afghanistan.
ما معین مسیر در مورد افغانستان ادامه می دهیم که تعامل با مقام های دفکتو طالبان از دیر آنان حاکمان دفکتو در افغانستان هستند. ما همچنان با طور مداوم و پیوسته با آنان در مورد حقوق زنان و دختران فشار می آوریم. ما همچنان با تلاش برای کمک های بشری بیشتر و مردم افغانستان که رنج کشیده اند و همچنان رنج می برند ادامه می دهیم.
برخی از تحلیلگران که در امی رابطه با تعامل و یا اقدام احتمالی مسکو با طالبان اشاره کردند، گفتند که این اقدام مسکو یا مسکو این اقدام را به خاطر در نظر داره که روسیه در آسیای میانه اهداف بزرگ سیاسی و اقتصادی داره و حتی بخشی از رقابت بزرگ جهانی و منطقوی در از جانب روسیه می باشه. سیار جان
تشکر، مانده نباشید. از سوی هم وزارت خارجه حکومت طالبان از اشتراک یک هیئت این گروه در بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه خبر داد. ذاکر جلالی یک مقام ارشد این وزارت گفته است که حکومت طالبان خواستار تعامل با جهان است، اما به گفته او طالبان این تعامل را به قیمت آنچه استقلال سیاسی و ارزش‌های دینی و ملی می‌خواند نمی‌خواهد. آقای جلالی تاکید کرد که طالبان تا هنوز در مورد اشتراکشان در نشست سوم دوحه که به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود تصمیم نگرفتند، اما یک هیئت این گروه در بحث‌های اصلی این نشست اشتراک خواهد کرد. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید می گوید که از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان نباید انتظارهای بزرگ داشت. بولتن در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان افزود که طالبان تلاش دارند از این نشست برای به دست آوردن مشروعیت استفاده کنند. همکارم نجیب خلیل در این مصاحبه نخست از آقای بولتن در مورد اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه پرسیده است. البته باید بگویم که جریان کامل این مصاحبه را میتونین در وبسایت، فیسبوک و چنل های یوتیوب بخش دری و پشتوی تلویزیون آشنا و یا هم آشنا صدای آمریکا دنبال کنید.
من انتظار ندارم در کنفرانس سوم دوحه اتفاقات مثبت رخ دهد. فکر می کنم که طالبان به گونه آشکار از این فرصت برای به دست آوردن مشروعیت استفاده می کنند که در حال حاضر ندارند و سزاوار آن نیز نیستند، زیرا آنان موارد توافقنامه خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان را زیر پا گذاشته اند. با این حال من از آنچه از مسکو می شنوم با نشانه هایی که مقدمات برای تصمیم ولادیمیر پوتین جهت خارج ساختن طالبان از لست سازمان‌های تروریستی بین المللی ارائه می شود ناراحت هستم. هنگامی که این گام در روسیه برداشته شد، آنگاه روسیه طبق قوانین خود می تواند که چگونه طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسد. و با تعقیب آن، من از برسمیت شناختن طالبان از جانب چین تعجب نمی کنم. اینها گام هایی است که راه را به سوی خواسته های طالبان باز می کند و آنان از آن با دیگر کشورهای منطقه استفاده می کنند. متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی سعی در برسمیت شناختن بیشتر توسط سایر اعضای سازمان ملل متحد دارند. بنابراین بسیار مهم است که ایالات متحده به صراحت بگوید ما چنین اقداماتی را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان انجام نمی دهیم. ما آنان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی شناسیم. طالبان واضح ساختند که آنان یک رژیم سرکش و بی‌قانون هستند. همان طوری که آخرین باری که در قدرت بودند و صحبت کردن با آنان واقعاً چیز را حل نمی کند.
آیا امکان دارد که روسیه به طور یک جانبه طالبان به رسمیت بشناسد؟
فکر می کنم مسائل وجود دارد که ممکن است انگیزه برای روس‌ها باشد. اول، بدیهی است که موقعیت آنها در افغانستان چگونه می تواند باشد. از موارد مانند میدان هوایی بگرام، ذخایر معدنی که می توان از آنان بهره برداری کرد. چینی‌ها آشکاراً به همین موضوع علاقه‌مند هستند، اما روس‌ها با دلایل مختلف علاقه خاصی دارند. حمله تروریستی اخیر در مسکو توسط تروریست‌های داعش انجام شد که احتمالاً در افغانستان مستقر هستند. بنابراین از آنجایی که در حال حاضر طالبان و داعش در مخالفت با هم قرار دارند، روس‌ها ممکن است در تلاش‌های خود برای تعقیب داعش یا افرادی که مسئول حمله تروریستی مسکو هستند امتیازات ببینند و طالبان ممکن است بگویند ما به شما کمک خواهیم کرد، اما ما نیاز داریم که ما را به رسمیت بشناسید. این بدیهی است که برای روسیه و همچنین ایران، جایی که داعش نیز حمله تروریستی را انجام داده، نگران کننده است. اما طالبان احتمالاً از این به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند و من می بینم که از همین روش برای کشورهای اروپایی نیز استفاده می شود. اما از آنجایی که می دانیم طالبان و داعش می توانند خیلی سریع خودشان را در کنار هم بیابند، معاملات بین تروریست ها همیشه اتفاق می افتد. فکر نمی کنم که این نشان دهنده تغییر دائمی در نگرش طالبان باشد. من فکر می کنم این بیش از هر چیز برای انطباق با روس‌ها است.
آقای سفیر، تعامل چین، ایران و روسیه با طالبان چه قسم می بینین؟ آیا فکر می کنین که افغانستان قرار است جبهه برای اونا باشه که به دنبال منافع خود علیه ایالات متحده هستن؟
خب، فقط با نگاه کردن به یک نقشه فکر میکنم میتوانیم ببینیم که یک محور جدید بین روسیه و چین در حال شکل گیری است. این مانند اتحاد شوروی چین در جنگ سرد است، با این تفاوت که این بار چین شریک ارشد و روسیه شریک کوچکتر است. ایران و کره شمالی هر دو همکار هستند و ایجاد هماهنگی بیشتر با افغانستان با توجه به مرز مشترک با ایران و با چین و سرزمین هایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده اند یک امتیاز بزرگ برای آن محور جدید خواهد بود. بنابراین لازم نیست به طور رسمی بخشی از آن شود. فکر میکنم که تلاش برای جذب افغانستان به طرف خودشان را به نفع خود میبینند.
نگرانی ها از افزایش حضور داعش در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در منطقه افزایش یافته. اخیراً قرقیزستان نگرانی های کشورش را بیان کرده. طالبان میگن که داعش را در افغانستان سرنگون کردن و طالبان دیگران را به حمایت از این گروه متهم میکنه. به نظر شما نگرانی های کشورهای منطقه چقدر معجزه است؟
خب، فکر میکنم حتی اگر برخی از کشورها مانند خود ایران چندان قابل تحسین نیستند، به نظر من کشورهای دیگر در جمهوری های سابق آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی نگران هستند. جنبش های رادیکال مانند جنبش اسلامی ازبکستان وجود دارد که واقعا تمام 5 جمهوری سابق را تحت پوشش قرار داده است و اکنون پناهگاه های مسئول برای داعش در بخش های از افغانستان که طالبان آن را کنترل نمی کنند واقعا ایجاد شده است که یک تهدید در تمام منطقه است و گفتم می توانم که این یک تهدید برای ایالات متحده نیز است.
خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. ماجد ابو رمضان وزیر صحت تشکیلات خودگردان فلسطین از امریکا خواست تا به خاطر باز کردن گذرگاه مرزی رفح برای کمک‌های بشردوستانه برای اسرائیل فشار بیاورد. ابو رمضان امروز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی صحت در ژنو گفت که در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر بازگشایی گذرگاه مرزی رفح برای انتقال کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد. این گذرگاه پیش از آن که اردوی اسرائیل در اوایل ماه جاری میلادی کنترل آن به دست را بگیرد، مسیر اصلی انتقال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه بود. سازمان جهانی صحت گفته است که مسدود ساختن گذرگاه رفح توسط اسرائیل توانایی این سازمان برای رساندن تجهیزات و وسایل اساسی صحی و طبی به غزه را شدیداً آسیب رسانده است. در این حال قصر سفید حمله هوایی روز یکشنبه اسرائیل بر کمپ بیجا شدگان فلسطینی در رفح را غم انگیز توصیف کرد، اما در قسمت محدود ساختن کمک‌های نظامی به اسرائیل و یا تغییر سیاست حمایت از حق راه اندازی عملیات توسط اسرائیل اقدام نکرد. شرح بیشتر گزارش انیتا پاول از قصر سفید را همکارم آماده ساخت.
این صحنه های حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ بیجا شدگان در رفح است که قصر سفید آن را غم انگیز توصیف می‌کند. در این حمله هوایی 45 نفر کشته شدند. محمد ابوسا شاهد عینی میگوید که حتی جای امن که دشمن گفته است معصوم نیست.
حتی رفح برای ما امن نیست. برای همه معلوم است که اینجا یک کمپ پناهجویان است. تمام مردم اینجا شهید شدند. صادقانه بگویم یک صحنه است که درک آن مشکل است. دیشب خیلی دشوار بود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مکرراً در برابر آغاز عملیات زمینی در شهر مزدحم غزه هشدار داده است، اما قصر سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد که آنها باور نمی‌کنند که حملات هوایی آخر هفته از خط سرخ اداره بایدن عبور کرده باشد یا هم تغییر پالیسی را حکم کرده باشد. جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید می‌گوید در این مورد تحقیقات انجام خواهد شد.
ما تا کنون در قسمت محکوم ساختن مرگ افراد بیگناه ملکی بسیار تند بوده ایم. این مرگ ها قابل توجیه نیست، اما آنچه را اتفاق می افتد درک می کنیم. تحقیقات خواهد شد و آنها گفتند که یک اشتباه غم انگیز بود و تحقیق می کنند. آنان قبلا تحقیق کرده اند و کسانی را که مسئول بودند پیدا کرده اند. ببینیم که اکنون چه می کنند.
اردوی اسرائیل گفته است که تحقیقات در این مورد انجام می دهند. یک جنرال نظامی می گوید همچون اتفاقات ناگوار در جنگ اتفاق می افتد.
می تواند بگیم طبعا در جنگ با همچون نگرش و شدت اتفاقات دشوار می افتد. برخی از این تصادفات مانند شب گذشته در رفح بسیار دشوار است. جزئیات رویداد دیروز را ما بررسی می کنیم و ما به یک نتیجه می رسیم. اردوی اسرائیل از اینکه مردم ملکی بیگناه را در جنگ زیان رسانده است
این در حال است که یک سخنگوی ارشد گروه حماس میگوید که بایدن و حکومت او مسئول کشتار جمعی مردم بیجا شده در رفح اند.
ما حکومت امریکا و رئیس جمهور بایدن را شخصا مسئول کشتار جمعی شدید مردم بیجا شده در رفح و همه جرایم اشغالگران در باریکه غزه میدانیم. آنان این کار را از طریق حمایت سیاسی و نظامی برای پوشش اشغالگری، فراهم ساختن لوازم نظامی، بم و مواد انفجاری ادامه میدهند که سبب مرگ ده‌ها کودک و زن و مردم ملکی می شود.
جنگ اسرائیل در غزه که به اساس آمار وزارت صحت غزه تا کنون سبب مرگ بیشتر از 35,000 فلسطینی شده است، از جانب متحدین ایالات متحده نهادهای بشری به شمول اداره پناهجویان ملل متحد در غزه تقبیه شده است و آنها خواهان آتش بس هستند. ولی جدا از سیاست بازی، جنگ در غزه ادامه دارد و مردم بهای آن را می پردازند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده، گفته که اگر کشورهای غربی اجازه بدهند که اوکراین از تسلیحات آنان برای حمله بر خاک روسیه استفاده کند، عواقب آن جدی خواهد بود. این در حالی است که شماره از اعضای ناتو گفتند که باید به اوکراین اجازه داده شود که از تسلیحات غربی برای حمله در داخل خاک روسیه استفاده کند. ین ستولتنبرگ منشی امین ناتو نیز خواهان رفع ممنوعیت استفاده از تسلیحات غربی بر خاک روسیه شده است. ستولتنبرگ گفته است که اهداف مشروعی در خارج از مرزهای اوکراین وجود دارد که می تواند من حیث بخشی از دفاع خودی آماج قرار گیرد. پوتین که سرگرم دیدار از ازبکستان است دیروز گفت که در اروپا و ویژه کشورهای کوچک باید آگاه باشند که آنان با چه بازی می کنند. پوتین اضافه کرد که رهبران کشورهای اروپایی باید پیش از صحبت در مولد حمله در داخل قلمرو روسیه، قلمروهای کوچک و پرجمعیت اروپا را در نظر داشته باشند و در پی تنش جهانی نباشند. انتخابات پارلمانی در آفریقای جنوبی امروز برگزار شد و سیرل راماپوسا رئیس جمهور این کشور در یکی از محله‌های شهر جوهانسبرگ رای خود را به صندوق ریخت. انتخابات امروز یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات در طی 30 سال اخیر است که حزب کانگرس ملی آفریقا در قدرت بوده است. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب کانگرس ملی آفریقا که پس از فروپاشی نظام آپارتاید و برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک در آفریقای جنوبی در سال 1994 به قدرت رسید، محبوبیت خود را به دلایل مختلف از دست داده است و ممکن برای نخستین بار در 3 دهه اخیر اکثریت در پارلمان را از دست می‌دهد. و کره جنوبی و امارات متحده عرب یک قرارداد تجارتی را امضا کرد که بر اساس آن میزان گمرکات بر کالاهای وارداتی دو کشور به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عرب در جریان سفرش به کره جنوبی بر گسترش روابط تجارتی بین دو کشور به ویژه تعهد سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری در بخش‌های انرژی هسته‌ای، دفاعی و انرژی آفتابی متحد شد. کره جنوبی در تلاش است تا به خاطر گسترش سیستم دفاعی و انرژی آن کشور با امارات متحده عرب تعامل بیشتر داشته باشد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شماره از دانشجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان مصروف آموزش زبانهای فارسی و پشتو اند. در کنار دانشجویان تاجیکستانی، برخی دانشجویان خارجی نیز فارسی را برای آموختن در این دانشگاه انتخاب میکنند. گزارش نورانگیز در این مورد.
بستی اول درس ها در دانشکده زبانهای آسیو و اوروپای دانشگاهی ملی تاجیکستان شروع می شود. این دانشکده در گذشته دانشکده شرق شناسی بود. با قدمات زیاده از 60 سال که در زمان شوروی سابق تأسیس شده بود، یگانه مرکز آموزش کارشناسان زبانهای شرق در تاجیکستان است. اینجا در کنار سایر زبانهای کشورهای شرقی، فارسی و پشتو هم تدریس می شود.
دارای سه اختصاص است، یکی اختصاص فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و همزمان پشتو انگلیسی. و در بخش ما، یعنی بخش ایران افغانستان، 12 نفر استادان و تعلیم و تدریس مشغول هستند. همزمان حدود 130 نفر دانشجویان در این اختصاص های ما، یعنی در بخش فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و پشتو انگلیسی تحصیل میکنند.
این صنفخانه سال اول اختصاص فارسی فرانسوی است. در حال حاضر آنها درس تاریخ میخوانند. کم بعد درس خوشنویسی خط فارسی آغاز میشود.
چون مصرع دو کوچکتره، اگه دوستی رو از اینجا مینویشتم این مصرع اینجا میومد.
در برابر تاجیکستانیان، اینچنین خارجیان هم دانشگاه های تاجیکستان را برای آموختن زبان فارسی انتخاب میکنند. فیلیپ امبروز از فرانسه آمده و برای آموختن زبان فارسی این دانشگاه تاجیکستان را انتخاب کرده است.
من فرهنگی و تاریخی ایران، افغانستان و تاجیکستان خیلی دوست دارم. من امیدوارم که موفق میشوم.
در این گروه دانشجویان هستند که زبان پشتو می آموزند. استاد ایشان که در حال حاضر به این دانشجویان درس می دهد، ختم کرده این اختصاص بوده و پس از انجام تحصیل اکنون به دیگران این زبان را می آموزاند.
زما نوم تبسم دی ورورا تاتسوکی سبا اختر دی. همین اختصاص به من از کودکی هم پسند بود و من با خواهش خودم با این دانشگاه آمدم و حالا کورس یک هستم، تحصیل میکنم. در مدت 6 ماه خیلی چیزهای نو را از خود کردم، یعنی زبانی پشتو را از خود کردم.
در کنار زبانهای فارسی و پشتو، در این دانشکده زبانهای عربی، هندی، اردو، چینایی هم تدریس می شوند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تورنتوی کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
11مین جشنواره بین المللی طبل و هنرهای سنتی مصر با حضور شرکت کنندگان از 30 کشور جهان و منطقه برگزار شد. شرح گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را همکارم هما خدیجه الکوزایی تقدیم میکند.
جشنواره طبل در قاهره این هفته با حضور بیش از 30 گروه موسیقی فولکلور از سراسر جهان افتتاح شد. 11مین جشن بین المللی طبل و هنرهای سنتی در قاهره تا آخر هفته ادامه دارد. در این مراسم یک گروه فلسطینی و همچنان گروه های از کشورهای مختلف من جمله ژاپن، چین، هند و بیش از 30 گروه از سراسر مصر شرکت داشتند. این جشن نخستین مرتبه در سال 2009 به هدف ارسال پیام صلح از طریق موسیقی سنتی برگزار شد.
ما کوشش میکنیم تا حد امکان با فرهنگ‌های جهان برای تاکید بر عشق، بخشش و صلح ارتباط برقرار نماییم.
طبل در این جشنواره نقش مرکزی دارد، زیرا طبل در ابتدا در طول جنگ استفاده می شد. بنابراین تنظیم کنندگان این رویداد خواستند از ابزاری که سابق در جنگ به کار می رفت، حال در هنر و صلح از آن استفاده به عمل بیاورند.
العالم كله ملتهب. دهل نواختن روش عالی برای گرد هم آمدن همه بود. پیام صلح و اتحاد در آن نهفته بود. از آن لذت بردیم. دهل نوازان کشورهای زیاد حضور داشتند که نمایشات آنها شگفت انگیز بود. واقعا خوش ما آمد. گروه طبل نوازان فلسطینی توسط این جشنواره به جهانیان این پیام را می رساند که رقص سنتی دبکه نشان دهنده مبارزات فلسطینی هاست. ما از این طریق خواستیم به جهانیان این پیام را برسانیم که مردم فلسطین مقاوم و صابر هستند و ما با فرهنگ و عنعنات و سرزمین خود حضور داریم.
من به خاطر سازماندهی همچون رویدادها به مصر افتخار میکنم که به ما زمینه را فراهم میسازد تا از فرهنگ‌های سراسر جهان لذت ببریم.
شما را از بخش‌های تاریخی و فرهنگی مثل در طول جشنواره به عنوان پرده یا عقب صحنه نمایش‌ها انتخاب شده است. خدیجه همال خوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.